الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد فرجهم من أعداء وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنیم. ولنا داهم اجمعین. در ارتباط با زکات فطره و فطریه‌ای که در پایان ماه مبارک رمضان لازم است که انجام بگیرد با شرایطی که گفته شد، از مسائل مربوط به فطریه این است که اگر انسان فطره افرادی برگردنش هست، نانخورهایی دارد، ایالاتی دارد، حالا در مرکز خودش نقطه دیگری، به هر صورتی اگر اون افراد تحت کفالت نانخورهای انسان، ایالات انسان، اگر بعضی از اونها خودشون فطریه خودشون دادن، اون وقت از انسان ساقط میشه یا نه؟ بر این فردی که فطریه بر عهده اوست، چه این که افرادی تحت کفالت او هستن، نانخور او هستن، اگر بعضی از اونها خودشون فطری خودشون دادن، از این شخصی که بر او واجب شده از فطریه ساقط نمیشه. این واسه که فطری اونها رو بده، ادا اونها فطریه را تکلیف از او برداشته نمیشه. و از مسائلی که در ارتباط با مسئله فطریه مناسب هست توجه بهش بشه که قاعدتا شما توجه دارید که اگر کسی فطریه خودش یا جمعی برگردن او هست و سید نیست خودش، این شخصی که این واجب بر عهده اوست سید نیست، فطریه‌اش را به سید نمیتواند بدهد. به سید نیازمند فطریه‌اش را نمیتونه بده، گرچه افراد تحت کفالتش سید هم باشن. یعنی یه شخصیست که یه تعدادی از ساداتی را که اینها نیازی داشتن یا به هر صورتی کفالت کرده خرجشو نمیده، جزء ایالات او هستن، اما خود این جناب سید نیست. گرچه افراد تحت کفالتش بعضشون سید هم باشن، چنین فردی فطریه خودشه به سید نمیتواند بدهد، بلکه باید به غیر سید بپردازه. البته اگر سید باشه که هم میتواند به سید بپردازه و هم میتواند به غیر سید بپردازه. مسئله سوم در ارتباط با فطریه، اگر انسان فطریه شو به کسی داد مطمئن بود که این نیازمنده، احتیاج داره، ولی بعد معلوم شد که احتیاجی نداره، نیازمند نیست، اینجا وقتی که چنین وضعیتی پیش آمد کرد، اگر میتواند از او بگیرد و به او گفته که این فطریه است و بعدم فهمید که نیازمند نیست، محتاج نیست، محتاجم کسیست که خرجی سالش نداره، الان نداره، از کسب و کاری هم که به تدریج اداره کند خودش را هم نداره، یعنی الان به مقدار خرجی یک سالش نداره، گاهی نداره ولی هر روز کار داره میکنه که از هر روز که کاری انجام میده اداره میشه، اونم فقیر نیست. اما اگر چنانچه خیر از کار و کسب هر روزش هم باز نسبت به مخارجی که دارد کسری می آورد، این می شود بهش که فطریه داد. حالا اگر چنانچه انسان داده به عنوان فطریه و گفته بگم که این فطریه است، بعد فهمید که نیازمند نیست، باید که از او بگیره و به مستحقش بده. اگر او داد که خوب داد، اگر او نداد، اگر نداد و گفته بود که فطریه است و او نداد، اگر چنون چه اون بدهد که خوب، خیلی خوب، اگر گفته که فطریه است ولو مصرف هم کرده باشه باید اون فرد برگردونه، ولو که مصرف کرده باشه. اگر چنانچه نگفته فطریه است و او مصرف کرده، نه بر او واجب نیست برگردونه. دقت کنید چی شد؟ کسی فطریه شد داد به کسی به عنوان اینکه این نیاز داره و احتیاج داره و طبق اونچه دستور هست تکلیفش انجام داده که داد به این فرد نیازمند خودش. بعد معلوم شد که نخیر این نیازمند نیست، اینجا باید به او مراجعه بکنه و از او بگیره و بدهد به فرد مستحق. حالا اگر چنونچه اون شخص مصرف کرده باشه اون ره و بهش گفتن نشده که فطریه است، رشدی بهش دادن نگفتن فطریه است، اونم مصرف کرده، بر او واجب نیست بده، چون که عنوان فطریه هم که بهش گفته نشده، لازم نبوده گفته بشه، گفتم نشده، اونم مصرف کرده، حالا بهش مراجعه بشه که شما اونی که بهت دادیم برگردون، بر او واجب نیست برگردونه، چون که بهش گفته نشده که بعد خودش که میدونه مستحق نبوده باید برگردونه. هدیه بهش کردن، اونم مصرف کرده، تموم شده و چیزی بر اون واجب نیست که برگردونه. اما اگر بهش گفته شده که این فطریه است و مستحق نبوده، بر اونم واجبه که برگردونه. حالا اگر برگردون که برگردون، اگر بر نگردون بر این شخصی که این فدیه برش لازم بوده که ادا کنه و چنین اشتباهی شده، واجب است که دو مرتبه از مال خودش فدیه رو به فرد مستحقی بپردازه. اون دیگه قبول نیست. صلواتی بر من کنه. در ارتباط با مسائل مربوط به برزخ، چنانچه روز گذشته عرض شد، حدوداً مطالبی که مناسب به نظر می رسید که گفته بشه در این مدت به عرضتون رسید و از جوانب مختلف بحث‌هایی شد و به طور کلی هم گفته شد که اگر بخواهیم در زندگی بعد از یک آسایش و آرامشی برخوردار باشیم و مردنمون برای ما خیر باشه و بعد از مرگ در سعادت و نجات باشیم، همه می دانیم که اساس کار همینه که اعتقادات صحیح و انجام واجبات، ترک معصیت ها، اخلاق خوب، هر چه در این چهار بخش موفق تر باشیم در ارتباط با زندگی بعد راحت تریم و هر چه موفق تر باشیم درجاتمون درجات عالی تری خواهد بود، عقاید صحیح تر و کاملا استوار. هر چه استوار تر اون وقت انسان رستگار تر و همچنین انجام واجب و ترک حرام و اخلاق نیک که روز گذشته این حدیث را از مولادمون امیر المؤمنین علی علیه السلام خوندیم که مل استعداد للموت قال اداء الفرائض والاجتناب عن المحرمات والاشتمال على المكارم. به این مضمون از این بزرگواران احادیث بسیاری داریم که مشخصه. این یه حدیث هم الان به ذهنم زد که عرض کنم بد نیست، که خب نقل حدیث خوبم هست که کلمه بد نیست، ضعف درش هست، که گفت یکی از اصحاب حضرت سجاد علیه السلام نیمه شبی بود، پاسی از شب گذشته بود، داشتم میرفتم، برخورد کردم به آقا حضرت سجاد علیه السلام، نم بارانی هم می آمد. حضرت دیدم یه باری هم بردوش دارم، آمدم جلو و سلام عرض کردم، به حضرت عرض کردم که کجا تشریف میبرید این وقت شب و این بار بردوشتون؟ فرمودن سفری در نظر دارم، سفری. گفتم در خدمتون هستیم، غلام من هست، این بارو برداره هر جا می روید در خدمتون. حضرت فرمودن خیر، این بار سفریست که خودم باید بردارم و حدودن چیزی فرمودن که مثلا برو. اون وقت فردای اون روز حضرت رو دیدم، گفتم شما که دیشب فرمودید سفری می روم، فرمودن منظور از سفر سفر آخرت بود و زاد و توشهی که بر دوشم بود برای آخرت، اون زاد و توشهی برای مستمندا بود، داشتم می بردم در خانه هاشون مراکزی که هستن خودم می خواستم حمل کرده باشم. اون وقت فرمودن که اگر بخواهی مستعد بشوی برای زندگی بعد، استعداد به اینه که انجام واجب، ترک حرام، سومش حضرت تعبیر رو عوض کردن و بذل ندار. بذل ندا، یعنی از پولات و امکانات مالیت در جهت نیازمندها مصرف کردن. بذل ندا، ندا اون امکانات مالی است، یعنی از نظر جهات مالی به ضعفا رسیدگی کردن، به نیازمندها، مخصوصا در فامیل انسان غفلت نداشته باشه اگر نیازمندی هایی هست، افراد آبرومندی اگر سراغ داره غفلت نشه، که بسیار نقشش در عالم برزخ نقشیست بسیار مهم. حالا امروز روز آخر این محفل شریف، شریف که میگم به حساب حضور شما میگم، الا به حساب خودم که گاهی تو مجلس ها عرض کردم، واقعا تو دعا بوده، گفتم خدایا اگه کثافت من سبب بشه که به این خلق توجه نکنی، من رو منها کن و به اینا توجه کن. و این را از دلم میگم، نه اینکه حالا به زبان بگم. منتها مجلسی که اسم معصومین برده میشه، مجلسی که قرآن گفته میشه، مجلسی که حدیث گفته میشه، طبعا یکم چه وضعیتی دار و امیدواریم که اینجور باشه. حالا امروز یک عامل برای این که اگر اون عامل در ما قوت پیدا کنه، همه چیزمون درست میشه، همه چیزمون رو به راه میشه. اون عامل رو میخوام عرض کنم، و که اگر انشاءالله به معنی واقعی کلمه، نه به زبان، در ارتباط با این مطلب همت کند انسان، سایی باشه که این چنین باشه، تو تمام شؤون زندگیش نقش میگذارد و برای زندگی ابدی آمادهش میکند به بهترین آمادگی. و چون روز آخر هم هست و پنجشنبه هم هست و شب جمعه هم هست و من شنبه اونو با تهران باشم که گفتم وقتی از دکتر داریم که طبق برنامه که میرفتیم، اینه که چند روز بعد دیگه توفیق ندارم، اون وقت این عامل در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام هم میشود که حالا به عرضتون میرسه. اون عاملی که اگر روش وقت بگذاریم، فکر کنیم، دل بدیم، بعد اون چی که به حقیقت این معنا را در انسان راسخ می کند در خودمون رسوخ بدیم، به معنی واقعی کلمه، نه معنی اسم بردن، اسم آوردن، صحبت کردن، اون اینه که اگر به حقیقت منتظر واقعی آقا امام زمان علیه السلام بشیم، این انتظار حقیقی میتواند در عقاید ما رو بسازه، در اخلاق ما رو بسازه، در دستورات و انجام واجب و ترک معصیت ما رو جدی کنه. اگر به معنی واقعی کلمه انسان منتظر فرج بشود که به وسیله وجود مقدس حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا در سطح جهان برای اسلام فرج به وجود بیاد، اگر راستی راستی منتظر فرج شد، که حالا کمی توضیح دو این زمینه و یه حدیث بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای در این زمین هست انشاءالله به عرضتون میرسه، اگر اینجور بشیم همه کار را میشه. انتظار ظهور و انتظار فرج که خب معناشو حدودا به حمدالله همه میدونیم، منتها تا اونجایی که من در احادیث دیدم این نکته رو گاهی عرض کردم، انتظار ظهور خاطرم نمیاد، اونچه هست انتظار فرج، وجود مقدس فرج اسلام به وسیله وجود مقدس حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و عجل فرجهم ولن اعداهم اجمعین. اون چه در احادیث هست اینه، مثلا من افضل الاعمال، افضل الاعمال الصبر و صمت و انتظار الفرج. انتظار الفرج این تو نقطه ایست که انتظار الفرج حالا انشاءالله صحبت میشه کنی. روایات در این زمینه فراوان و همه با این تعبیر شده، انتظار فرج. خب انتظار فرج چی معنیش؟ انتظار فرج معنیش اینه که انسان منتظر باشد که گشایش در امر اسلام به وجود بیاد. اسلامی که انسان مظلومی فرا داره اون نندن از کرده تقویش با حاقیت داشته باشد. اسلامی از عظمتی که به خودش برخشده هست، این اسلام در قطوریت قرار بوده. یعنی روز فرد اونبان مثلا تمام حدود احکامش نباش در مظلومیت انتظار گتایش امر اسلام، یعنی انتظار اسلام، یعنی نمان بشهاد با اسلام شبان در جهان و از مظلومیت بیاریم که کلبته همیدونیم گشایش برای اسلام دست جهان در انحصار در روحی و ارواح و عالم لا بدازن همه توجه دارم در انحصار حضرته منافق ندارد با اینکه منطقه ای افراد باید کار کنن و در ارتباط با کارهای خیر درستی ها و قدرت به دست گرفته در مسیر خیر و کارهای خیر اینا منطقه حرف نیست که تکلیف هم هست نسبتی که انسان بدانه مکلف هم هست. اما در سطح جهان کاری که در سطح جهان کار وجود مقدس در مسیر خیر و کارهای خیر اینا منطقه حرف نیست که تکلیف هم هست نسبت که انسان بدانه مکلف هم هست. اما در سطح جهان کاری که در سطح جهان کار وجود مقدس خوجود مقدس خاتم الاولیا حضرت صلوات الله سلام علیه هست که فرج هم ولا نعده هم اجبین که حتی در حدیثی هستش که یه جمعی خدمت از صادق علیه السلام بودن، یا آقای وارد شد پیرمرد بود با اصلا تکیه زده بود و یک حالت نفس نفس زدنی و در جمع محضر حضرت زور پیدا کرد و همینطور که وارد شد و سلام کرد بر حضرت و حضرت جواب دادن، اون وقت شروع کرد گریه. حضرت هم چی گریه میکنید؟ بابا هم یه بحثی کردم بعضی حق رو رعایت نمی کنن ناراحت شدم، همین که دشمنان شما یتیرون فی الارض، دشمنانتون تیران دارن در زمین، هر کار دلشون بخواد میکنن، همه امکانات در اختیارشون و میدانم برای شما خاندان هم یه فری هست و اون فرج هم که نصیب نشده، اینه که ناراحتم، مرگ من هم نزدیک شده، مرگ من نزدیک، برای شما هم فرجی است که نشده، دشمنانتون هم که همه کار هم یه بیرون فلاح، اینه که ناراحتم. و کی می شود اون فرج و لقب خاص مربوط به آقا امام زمان علیه السلام رو صحبتش کرد، اون وقت حضرت عشق به چشمشون گشت و فرمودن که بدان با این اعتقاداتی که داری، که گفت اعتقادات چه؟ معتقد به خدا هستم، معتقد به پیغمبر اکرمم، معتقد به بعد خلافت امیر المؤمنین هستم، بعد هست مجتبی و تا حضرت اسپورد و گفت این اعتقادات منو و اینجور ناراحتم، حضرت فرمودن با این اعتقاداتی بمانی با ما هستی، بمیری با ما هستی، اما اون فرجی که تو گفتی اون در ارتباط با من نیست، اون فرج در ارتباط کسی است که فرزند حسن است، که حسن فرزند علی است و علی فرزند محمد حضرت جواد علیه السلام و این محمد حضرت جواد علیه السلام فرزند موساست و این موساست که فرزند من است و حضرت موسی بن جعفر تو گهواره بودن. فرمودن اون قیامی که تو در نظرت هست و اون فرج کلی، اون بر عهده فرزند عسکری که ایشان فرزند حضرت هادی، که حضرت هادی فرزند جواد الائمه و ایشان فرزند آقا علی ابن موسی رضا و ایشان فرزند حضرت کاظم و این موسی بن جعفر است که فرزند من است و میان گهواره بودن. اون به عهده من نیست و در ارتباط با اون وجودی فرج کلی جهانی است که در سطح جهان ریشه های فساد همه زده بشه، کاخ های زلالت همه ویران بشه، قدرت های طغیانگر همه نابود و در شکست قرار بگیرد، بساط فساد از سر تا سر جهان جمع بشه و حکومت عدل واحد الهی سر تا سر جهان را بگیرد. او البته در انحصار حضرت هست، ولی این حرف هم باز معناش نیست که در یه منطقه کشوری در یک محدودهی کسی میتواند که قدرتی به دست بیاورد تا حق رو احقاق کنه، باطل رو ابطال کنه. اگه بتونه تکلیفش که بکنه، وظیفه‌ش که انجام بده. در صورتی که بتواند هیچ رادو مانعی نیست. در هر حال مشخصه که اینچنینه. حالا اون فرج، انتظار این فرج چی میشه؟ انتظار فرج اینه که آدم منتظره که برای اسلام گشایش وجود بیاد، یعنی عقاید اسلام مطرح باشه، حلال اسلام حلال باشه، حرام اسلام حرام باشه، اخلاق اسلام عملی باشه، میشه فرج برای اسلام. حالا اگر کسی به حقیقت این حالتو داشته باشد، راستی راستی انتظار گشایش برای اسلام داشته باشه، خودش به نسبتی که میتواند در ارتباط با اسلام عمل کنه دیگه کوتاهی نمیکنه. یک کسی که راستی راستی منتظر است که اسلام حاکم در جهان بشه، دروغ نباشه دیگه، خودش باید دروغ نگه، منتظر است که اسلام در جهان حاکم باشه و کسی مال مردم رو نخوره، خب خودش دیگه باید مال مردم رو نخوره، منتظر است که فرج برای اسلام بشود و فحشا و آلودگی هایی نباشه، خودش دیگه تن به فحشا و آلودگی ها نباید بده، منتظر است اسلام باشه و ربا نباشه دیگه خودش نباید ربا خوار بشه، منتظر است فرج برای اسلام باشد و بالاخره همه چیز دین عملی بشه، به نسبت امکانات خودش بایستی عمل کنه. میشه یک عامل قوی برای این که حلال خدا را تا میتواند، حرام خدا را تا میتواند، اخلاق اسلامی را تا میتواند رعایت کنه و در جریان افکار اسلام یا عقاید اسلامی باشه. اگر راستی راستی منتظر فرجه، من منتظرم که آقا امام عصر علیه السلام بیان و گشایش در امر اسلام بشه، یعنی اسلام عملی بشه، اگر راست میگویم که این انتظار رو دارم، خودم به اندازه که میتونم باید عمل کنم دیگه، خودم به نسبتی که میتوانه باید جدی باشم، این دستورات رو نسبت به خودم، نسبت به زن و بچه‌ام، نسبت به خیشانم، نسبت به جامعه‌ام، هر تکلیفی که دارم باید کوتاهی نکنم و الا صحبتش رو دارم میکنم همین دو انتظار فرج. اگر دل انسان سوخته است برای دین و به حقیقت میخواهد که دین عملی بشه، نتیجتا عاملی میشه که خودش از همه اون امکاناتی که داره در جهت عمل به دین استفاده کنه. لذا یه جمله کوتاهی است از حضرت سجاد علیه السلام که یک دنیا توش حرف، حالا من به اجمال عرض میکنم، که در همین کتاب شریف بهار جلد 52 صفحه 122 این حدیث از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده که بسیار جمله عجیبه. انتظار الفرج من اعظم الفرج، یعنی اگر کسی منتظر فرج هست، راستی راستی منتظر فرج باشه، این مهمترین فرج برای خودشه. یعنی خاصیتی که به طور اکثر در زمان ظهور حضرت افراد میگیرن، این در زمان غیبت این خاصیت خودش میگیره، آدم میشه، خوب میشه. انتظار الفرج من اعظم الفرج، از اعظم اقسام فرج و گشایش در جهت رسیدن به کمالات و سعادتمندی ها چیست؟ انتظار فرج من اعظم فرج. چرا؟ چون اگر به حقیقت یه تکرار نکنم، همه توجه داریم الحمدلله، انتظار فرج واقعی داشته باشه، خود تو خودش اول باید عمل کنه، در خودش باید اول اثر کنه. ولو امیدانه که در سطح جان بخواد فرج بشه باید آقا بیان، اما حالا آقا در سطح جان باید بیاند و چنین و چنان به دستشون جهان به فرج برسد، معنیش اینه که من کار خودمی که میتونم انجام بدم انجام ندم. در هر سطحی میتونم به زن و بچه‌ام برسم، برسم، میتونم به منطقه‌ام برسم، برسم، میتونم تو کشورم کاری داشته باشم، در جهت فرج داشته باشم، و همچنین به نسبت امکانات تکلیف مشخصه. یه مثال من از یه وقتی از یکی زیاد گرفتم، خدا رحمتشون خوب میگفت، میگفت این کسی شب است تو زمستان، هم شب هم زمستان، تو سرماست، تو تاریکی هم هست، خب نمیتونه زمستان رو تبدیل کنه به بهار، نمیتونه، در خیالش نیست، اما اتاق خودش میتونه گرم کنه که تاریکی که توش قرار گرفته است این نمیتونه مبدل کنه به روشنی، خورشید در اختیار اون نیست، یه جریانیست، اما اتاق خودش که میتونه روشن کنه که. اگر راست میگوید انسان که منتظر فرج است، باید به نسبت امکاناتش در هر حدی که میتونه در جهت اصلاح و خوبی و دین و دیانت و حاکمیت دین باید تلاش کنه، باید کار کنه. این مشخص. حالا پس اینجا شد مطلب، اینجا رسید که عرض میکردم برای اینکه تو برزخ و عوالم بعد راحت باشیم و به سعادت به حقیقت رسیده باشیم، راه چی شد؟ اگر بخوایم یک عامل مهم در اختیارمون باشد که با اون عامل مهم تو تمام ابعاد موفق بشیم، حرکات و سکناتمون رو تنظیم میکنه، نگاهمون رو تنظیم میکنه، شنیدمون رو تنظیم میکنه، کسب و کارمون رو تنظیم میکنه، اخلاق داخل و خارج زندگیمون رو تنظیم میکنه، همه رو بر وفق صحیح و رضای خدا تنظیم میکند، او این است که به حقیقت بشویم منتظر ظهور آقا و فرج و گشایش برای اسلام به معنی واقعی کلمه. حالا در ارتباط و ارزش این حالت یه حدیثی است که به عرضتون میرسد، شاید به این کیفیتش، من خودم که به این کیفیتش نخوندم تا حالا، خاطرم نمیاد که خونده باشم، و مضامینش البته قاعدتا هممون شنیدیم. حدیث باز در همین جلد 52 از کتاب شریف بهار صفحه 122 که عرض کردم، در همون صفحه هست، از حضرت سجاد علیه السلام از حدیث که حضرت فرمودن تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر، طول میکشد غیبت در ارتباط با دوازدهمین وصی پیامبر گرامی، تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله، طولانی میشه در ارتباط با دوازدهمین وصی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. ولأئمه بعده، امام هایی که بعد از پیغمبر اکرم خلافت دارن، غیبت طولانی در پیش هست. در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام روایات سنی شیعه، اصلا سنی هم اگر نگاه کنید، یه وقتی من تو کتاب فروشی مکه مثل که تو ذهنم هست نشد که بگیرم اونجا از جهتی، دیدم دو تا جلد قطور روایاتی که سنی ها در ارتباط با حضرت مهدی دارن که مسئله ایست که اونا هم دارن، منتها اونا حرفش رو اینه میگوین راست این روایات ولی حضرت بعد میان، نه اینکه الان باشند و قائب باشند. وقت جوابشون مشخصه که خیر، پیغمبر اکرم از نشونی هایی که دادن و بسیار متواتر و قطعی بیان پیغمبر اکرم بقیه معصومین تصریح به این که دوازدهمین وصیه و ابن الحسن است، فرزند حسن است و براش غیبتی است طولانی، یعنی نشونیایی دادن که این نشانی ها اونچنان مشخص و روشن است که 100% همین اعتقادی که به حمدالله هممون داریم از بیناته، از مسائل قطعی است که تا اونجا که بعضی یه همچه ادعایی کردن من همچه احسایی نکردم که روایت هایی که از پیغمبر اکرممون در ارتباط با شخص امام زمان علیه السلام رسیده است و امامت حضرتشون بیش از روایت هایی است که از پیغمبر اکرم در خلافت شخص امیرالمؤمنین داره. اینقدر حضرت اسم بردن از آقا امام اصغر انسان، خب از مسائل قطعی است. اون وقت حالا اینجا غیبتشون رو توجه دادم و خب میدونیم مسئله غیبت و جهات مختلف اینا مسائل مفصل بحثی است که به حمدالله برای جمعی که اینجا هستیم مسائل همش حله. میخوایم اون حال توجه رو انشالله بیشتر داشته باشیم و اون حال انتظار درمون تشدید بشه تا اینکه قدم به قدم جدی باشیم، لحظه به لحظه جدی باشیم، خودمون رو تطبیق کنیم با مسئله انتظار و اینکه با انتظار ما خلاف ما سازگار نیست، با انتظار فرج به معنی حقیقی داشته باشیم نادرستی همون سازگار نیست. همچنین بعد حضرت فرمودن که این غیبت طولانی می شود. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، اون وقت از امتحانه مهم هم مسئله غیبت، این اعتقاد از اعتقاداتی است که یک آزمایش بسیار جدی مهم فوق‌العاده است، در این آزمایش خیلی موفق نیستن. اون وقت در ارتباط با کسانی که موفقند جمعی چنان در ارتباط با این مطلب دلاشون روشن میشه، متوجه این معنا هستن، ارتباط دلشون رو با آقا امام زمان علیه السلام چنان برقرار کردن که حضرت میفرماید که القائلون به امامتهی المنتظرون لظهورهی افضل من اهل کل زمان، اونایی که منتظر ظهور، اینجا ظهور خود حضرت گفتم بیشتر ظهور فرج، انتظار فرج هست، اینجا انتظار ظهور هم هست که از کدام کمتر دیده میشه انتظار ظهور، از اون جای کمیشه که اینجا المنتظرون لظهوره، اونهایی که در انتظار ظهور وجود مقدس امام هست علیه السلام هستن، اینها افضل و اهل کل زمان، از همه زمان ها اهل هر زمانی، اینا که راستی راستی منتظر ظهور باشن، با این توضیحی که در معنی ظهور هم به عرض رسید، اینا افضل اهل هر زمانی هست. لأن الله تعالی ذکرو اعطاهم، چرا افضلن؟ چون چنین اعتقادی یه عقل درست و حسابی میخواد، چنین اعتقادی یه معرفت درست و حسابی میخواد، چنین اعتقادی توجه داشتن به یک اصول درست حسابی میخواد، یعنی هر کسی نمیتونه به این اعتقاد برسه، باید زیر بیان بنای اعتقاداتش درست باشه، زمینه‌های اعتقادیش درست باشه، تا به اینجا برسد که این اعتقاد و روشن داشته باشد، لذا حضرت می‌فرمایند که چون اینها کسانی هستند که خدا اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه اندهم به منزلت مشاهده، اینها اونچنان در این جهت موفق هستند که اینها در دوران غیبتن مثل این که در زمان ظهور باشن مشاهده بکنن شکی برشون نیست، تردید ندارن، روشنن، علی یقین هستن، معلوم میشه خدا کمکشون کرده، درک و فهمشون بالاست، در این امتحان بسیار مهم موفق شدن. لذا حضرت جهت این که افضلم هستن فرمودن لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت بهم بالغیبه عندهم به منزله المشاهده، اینا مثل این که آقا رو میبینن اینجور روشنن. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله، و این جمع منور به اعتقاد به وجود مقدس امام است و در انتظار جدی ظهور حضرتش، اینا رو خداوند متعال که چنین عنایتی نموده بهشون به منزله مجاهدین و جنگجویان و جنگ کنندگان در خدمت پیغمبر اکرم هستند، یعنی اونایی که در جنگ بعد در محضر پیغمبر اکرم، اونایی که در غزوات در محضر پیغمبر اکرم بودن، این جمعی که با حال انتظار حقیقی در عصر غیبت به سر میبرن، اینا حکمشون حکم مجاهدین در محضر خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و عجل فرج ولنا به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله به سیف اولئک المخلصون حقا، اینا هستن که افرادی هستن که به اخلاص رسیدن، و شیعتنا صدقا، اینا هستن که شیعه ما شدن به درستی، و دعا الى دین الله سرن و جهرا، و اینا هستن که پنهانی علنی مردم را به دین خدا دعوت میکنن. از مشخصات چونه؟ نمیگوین چون در جهان باید آقا امام زمان بیاد و در جهان حکومت عدل واحد عملی بشه پس ما دیگه تکلیف نداریم، نخه تکلیف داریم، وظیفه داریم، و به نسبتی که در امکاناتش هست سری علنی به دین حق یعنی به مکتب اهل البیت که حقیقت اسلام است، به مکتب اهل البیت خلق را دعوت میکنه، به اضافه این که خودش منتظر است و در ارتباط با انتظار خودش دقیق هست، حلال را حلال میداند، حرام را حرام میداند، و بر اساس عقاید صحیح حرکت میکند، چه این که در ارتباط با حضرت که معتقد باشد یعنی هر آنچه از این معصومین رسیده قبول داره، به نتیجه عقایدش رو هم تنظیم میکنه با بیاناتی که از معصومین رسیده، عقایدش رو هم جمع و جور میکنه با بیاناتی که از اهل البیت رسیده، اون وقت در همه اینها میشود موفق. چنین کسی است که این تعبیر شده اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الى دین الله سرن و جهرا، اینها هم علنی و هم پنهان هر چه دستشون برسد مردم را به سوی مکتب اهل البیت دعوت میکنن، و دعات الى دین الله سرن و جهرا. خب پس یک کسی که انتظار ظهور داره یه همچه خصوصیتی داره، یک همچه امتیازاتی داره، اون وقت حرف این شد که انشاءالله همت داشته باشه. این حالت این که حالا بنده میگم چون پنجشنبه و شب جمعه است و بیاد حضرت، یا انسان روز جمعه صحبتی میکنه بیاد حضرت باشیم و یه حرفی زده باشیم و اینا، انتظار نیست، اینا خیلی خوبه، ولی انتظاری که راستی راستی آدم فکر بکنه که من در انتظار این که راستی راستی اسلام گشایش پیدا بکند، مظلومیت بیاد بیرون، اسلام در ابعاد مختلفش تا میتوانم سعی بکنم که عملی بشه و حاکمیت پیدا کند و قدرت پیدا کند و به نسبت امکانات در تلاش باشم نسبت به فرج برای اسلام، اگه کسی این حالت داشته باشه بدیهیست که این حالت دائم ضبطش میکنه، یعنی همون کنترلش میکنه، این حالت دائم مراقبش، یعنی به محض این که میخواد توی یک مجلس لهولایف حالا خیشانم دعوتم کردن اگه نروم ناراحت میشه، هم میدونم اونجا بزن و بکوب و آواز خوندن و لهولایفه، تا میخواد حرکت کند من منتظر فرج حضرتم که آقا بیان اینا در سطح جهان نباشه، خودم انجام بدم نمیرم. به محض این که میخواد یک امضای ربوی داشته باشه، من منتظرم آقا بیان ربایی تو دنیا نباشه، من خودم این کارو بکنم. به محض این که زمینه خوردن مال مردم، حالا میتونه که ایده از مال مردم ره بخوره، مال مردم ره جواب سروارا بده نسبت به خوردن مال مردم، این قدرت رو داره. اما من منتظر اینم که آقا بیان حلال حلال، حروم حروم و حق الناس در این مکتب چقدر مهم، اون وقت پس من بالا پایین کنم مال دیگری رو، ابدا به دست خودش اون چه که حق دیگری است انجام میده و هاکذا و هاکذا و هاکذا. من بدخلقی داخل زندگی بازن رو بچه هم دارم، من منتظر فرجم در جهان که اسلام بیاد همه جا خوشخلق بشن، من زنم نمیتونه با هم حرف بزنه، همسرم نمیتونه حرف بزنه، بچه هم نمیتونه حرف بزنه، بدخلقی میکنم باشون، اون خیلی بدبختیست. پدرم نمیشه با من حرف بزنه، مادرم نمیشه، من فرزندی اصلا منتظر امام هست سلامم، پس این وضع من چی با پدر و مادر و هاکزا. فقرا و بیچاره ها رو میبینه، این فقرا و بیچاره هایی که راست راستی گرفتار و ناراحت هستن، امکانات من بسیار است منتظر، اما خیر پولی خبر نیست، فقط منتظر حضرت هستم و به اینا هم کمک نمیکنم اگه میتونم، اینجور نمیشه که باید بتونم دیگه، میشه همون هر یه روز گفتم که گریه بسیار اما پول خبری نیست، یه روز عرض کردم که حالا تکرارش گیر نداره که خیلی هم از خستگی کمی بیرون که نرم میشه، اون جناب چند نون زیر بغلش بود داشت میرفت و دید کنار کوچه کسی نشسته گریه میکنه، ناراحت آمد جلو گفت چیه گریه میکنه، گفت که فقیرم بیچارم نونی ندارم که بخورم، گریه میکنه، ناراحت شدم نشده چیزی بری زن بچه هم داره، این جناب که چند نون زیر بغلش بود رفت اونورتر نشست و اینم شروع کرد گریه، این آقای فقیر باشد رفت گفت خب من که گریه میکنم که معلوم شد چیه، شما چرا گریه میکنم؟ گفت من به فقر تو گریه میکنم که تو فقیری گریه میکنم، گفت عزیزم یکی از اونها من بده، نه تو گریه کن نه من گریه، گفت که گریه هم چی میکنی هست اما نون خبری نیست، خیلی وقتا اینجور میشه، خیلی از پولدارا هم هستن خدا خیرشون بده خوب میرسن خدا خیرشون بده، اما خیلی هم هستن که داره و داره میمونه، اینا ما یه بدبختی میشه میمونه، بعد حسرتشو میخوره، خیلی از ورثه هم ورثه نیستن که بعد توی مسیر درستی باشن، اون وقت بعد میمونه عجب اینا دارن ایشونوش دنیا چون دارن اونو باید حسرتشو بخوره اونجا، و خیلی خیلی مایه حسرت میشه، خیلی به دست خود شدن، هی وصیت کردم وصیت کردم، معروفه که یکی از این مدارس خیلی مهم مشهد که ساخته شد اینجوری ساخته شد، اون آقایی که ساخت از پولدارا بود و اون زمان سابقی فانوس میکشیدن جلو افراد، یه نوکری داشت و فانوس روش میکشید و یک شب این نوکر آدم فهمیده بود میخواست اینو وادار کنه کار خیر بکنه، این فانوس های عقب عقب یکی دومه پشتر پشتر فاصل از یاد شدی واسطات، گفت کجایی تو فانوس جلو میارن که، خب چطور از عقب هی فاصله گرفته باشدم، گفت از خود شما یاد گرفتم، کهی من گفتم من هی وصیت کردید که بعد از شما چنین کنم، بعد از شما چنین، بعد از شما فانوس از عقب خودتون بکنه، خودتون وقت تصمیم گرفت کار خیلی انجام بده خود آدم تا میتونه انجام بده، بعدش چی به چی بشه پناه خدا، از اینه که هر چه انسان عاقل تر بشه بیشتر به نفع خودش، و اگر کاری خیری افراد کردن نکنه خدایی نکرده به یک جهاتی گاهی همچی تو دلشون یه ذره کیف کنن که کارو خوب کردن، خدا رو شکر کنن که خداوند موفقشون کرده، و هر چه بیشتر بهتر عالی. اینه که به نفع خودمون و در جهت سعادت خودمون این حالت انتظار ظهور حضرت عاملی بشه برای که تو تمام ابعاد زندگی به نفع خودمون کار کنیم، تلاش کنیم که سعادت و رستگاریمون در اینه. و هرچی آدم عاقل تر بشه بیشتر به نفع خودشه. این داستان خیلی وقت نقل نکردم، این میخوام دوترم جمع کنم که یه خیلی مصدیتون نباشم، ولی اینم بگم بد نیست. یکی از روحا نقل میکرد، میگفتش که یکی از دوستانم میگفته که تهران یا آقایی ثروت بسیار کلانی داشت و خیلی فراوان کشتی ها چنین چنان ثروت کلان، و این جناب یک فرزند داشت. شب میخواست بخواب و تشنه شد، بزرش تو هم اتاق خودش. این گفت بابا تشنم آب بیار. خب دیگه زندگی ها مرفم آب دم دستی و بیار چون نزدی کن. گاهی فرزند خوبی هم. هم دنیا را آدم داشته باشه بده بی بچهش، میدونه که حروم نمی کنه، تو کار خیره، خوشگاهش. اما گاهی از که نفع اینجور نیست. این عدونی بود که اینجور نبود و سختش بود از تو رخت خواب باشه و آب به پدرش بده. گفت بابا هوای اتاق خوبه و نسبتا ملایم و آب سرد است و آبای تخشون شما صبح باشه چایی بخورید بهتر. این دید که دقیقه نفهمید که چیه سختش باشه. بابا تشنمه آب بیار. باز تکرار کرد که بله چنین بود، آب سرد و صبح چایی بخورید بهتر. بعد دوم فهمید چی شد، که سختش پاشه که آب بده و باشه. گفت بسیار خوب فهمیدم. همین حال دیگه پاشد خودش چیزی خود نخود دیگه اون چیزی. فردا صبحش رفته بود قوم خدمت مرحوم آیت الله عظما بروجرد رضوان الله تعالی علیه در اصل شام بوده، کاراش تصفیه کرده بوده با احتیاط کامل و خیلی خوب، و برگشته بود تهران. به رفقاش گفته بود که همه کار خیر تا من در امکاناتم هست مراجعه کنید، مخصوصا تو مسئله ازدواج جوان ها. گفته بود که این جوان ها برای ازدواجشون هر موردی هست به مراجعه کنید در ارتباط با ازدواجشون و ارتباط مسکن. دیگه شروع کرده بود اموالم بسیار مشغول. پسره دیده بود که پولا داره اینجوری خیلی این بر اون داده میشه انرام. این چیکارش کنه؟ اداره مربوطه را دید که بیان سوال جوابی و نتیجه میشه که آقا روانی شده و محجورش کنن از تصرف در اموال که نتونه تصرف کنه. این یه روز نشسته بود چند تایی آمدن سلام علیک سلام علیک. خب جناب علی چیکار میکنید چی چطوره؟ بعد مثل این که بله عجب یه چیزی مشروف. فهمید که صحبت اینه که کم بگم به عنوانه که این جناب روانی شده و محجورش کنن از تصرف در اموال، تا متوجه این جلسه با یه دادی سرشون گفت پاشید گم شید، فکر کردید من دیوونه شدم؟ من تازه عاقل شدم، تازه عاقل شدم، تازه فهمیدم که چیه چیه عاقلیت. این به نفع خودش انسان در جریان باشه، و در هر حال این عاملی که میتواند تو تمام این ابعاد ما را بسازد، عامل به حقیقت انتظار ظهور حضرت داشتن. اون وقت اینجا یه تذکر کوتاهی که عرض می‌کنم اینه که در عصر فعلی ما الان خیلی ها به عنوانی که من آقا رو دیدم و از زن و مرد و زنها و غیر زنها بود و اوضاع احوالیست که ما یه مقدار در جریانشون هستم، از نظر اطلاعاتی که میرسد و از نظر تلفونی که میشه و سوالاتی که افراد میکنن، یه وضعیش که دیگه هر کسی امام زمان هی تند و تند ببینه و از حضرتم پیغام آورده بشه و چه اینا. وقتی به پیغام و چنین اوضاع احوالی رسید بدونید مطلب دروغ بود و شیادیست، شیادیست. بله حضرت که مشخص، ارتباط با حضرت هم به عنوان اینکه گاهگاهی برای کسی تشرف پیش بیاد یه هم از قطعیاته، اما یک کسی که ادعا کنه ما مربوطیم و اگر سوال بیاری جواب میدیم و ما چنینیم و چنین حرفا، هر که گفت بدانید که بی خود گفته و تعیین زمان ظهور هم کاملا تکذیب میشه که کذب الوقاتون. البته هی انتظار داریم زودتر باشه، خدا کنه زودتر باشه، این همه جای خودش بسیار خوب محفوظه. با توجه به این جهت اون وقت سعیمون بر این باشه که این دلمونو با آقا هی در ارتباط قرار بدیم. و من همین حرفا رو که دارم بزنم واقعا گفتنش هم باز خوب نیست، با آدم بگه با خجالت بود بزنم که خیلی غافلیم از آقا. اینجور باشه که غفلت اینقدر زیاد نباشه، لااقل این وقت خواب آدم یک چند دقیقه به یاد حضرت عرض سلام کنه، از خواب پا میشه به یاد حضرت باشه، وقت و بی وقت را میره به یاد حضرت باشه، یاد نور دل را نورانی بکنه، منور بکنه، حفظ بکنه انسان. وقتی این دل به یاد وجود مقدس آقا باشد، طبیعیست وقتی به یاد حضرت هست با هر خلافی که برخورد بکنه خب میگه که درست نیست دیگه، تو مسیر خلاف نخواهد رفت، پاک و پاکیزه میشه. اینه که این ارتباط قلبی بونه بیشتر کنه. البته اون وقت گاهی آقا عنایت بکنم به یک صورتی گیره نداره، یعنی ممکنه به یک صورتی لطفتونه برسونم، با به یک صورتی برسونم که محبت کردم، خب با به یک صورتی اتفاقا برای کسی یه تشرف بیش بیاد که حرفی نیست. ولی در همین ضوابطی که بهش اشاره کردم و خلاصه هر چه بیشتر دل هامونه با حضرت نزدیک کنیم، هم منور میشیم، روشن میشیم، به گونه میشیم که همه شؤون این عالم برامون ناچیز میشه و در یک تکاملی قرار میگیریم که در یک وضعیتی که دائم در سیر صعود به سوی کمالات موفقیت پیش میاد و حضرت به خصوص خب عنایت دارن، قدرت دارن، مهربون هستن. هر که بیشتر به حقیقت بیادشون باشه، به معنی حقیقی بیادشون باشه، چکار میکنن؟ خب بیشتر لطف میکنن، طبیعیست دیگه. و عاطفه حضرت فوق تصور ماست، احدی به مانند عاطفه حضرت عاطفه نداره که اگر راستی راستی کسی بیادشون در راهشون باشه بهش محبت بکنن، لطف بکنن، تردیدی نداره. اینه که انشالله این توجه بیشتر داشته باشیم و خوشا به حال اونه که احیانا شده به گونه ای که نوعا نمیدونیست که به طور اکثر بعد میفهمن که مثلا حضرت و خیلی هاشون حضرت نیستن، گماشته ها و مأمورین حضرتن که به کارا میرسن. خیلی از موارد این چینه، از اون مواردی که برای من 100% روشن هست و مطمئن هستم با این سندی که نقل میکنم براتون، خب به اضافه مدارکی که در این زمینه ها داریم و از چیزی که دل همون روشن بکنه به آیم توجه به این جهات هست تا عنایت خود حضرت بیشتر بشه، این داستان عرض بکنم. گاگاهی عرض کردم که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای عراقی رو که خب قاطعاً اسمشون شنیدید و که خب یه مقطعی هم یه مرجعیت خاصی و ایشان اون وقتی که حتی حوزه مشهد هم درست نمیشناختنشون آمدن مشهد، این صحبت خیلی وقت نزدیک شاد 40 سال بشه، آمدن مشهد، یا آقای از رفقا با ایشان آشنا بود و من گفت بریم دیدنشون، بودم باش و یادم میاد منزلی که بودن این پشت باقی نادری آمده بودن، یه جایی گرفته بودن اونجا با این آقا داشتیم میرفتیم و این آقا به من آشنا به روحیه ایشان بود، نه اینکه از غیب بفرماید. خدا رحمتش کنه که خود این آقا می آقای بسیار بزرگوار کم نظری بودن، به من گفتن الان که با تو بریم اونجا کسی که نیست، نه خادمشون شاد باشه و همینو، بعد از تو میپرسن که آیت الله خونساری راست ممتقی خونساری دیدی یا نه، تو هم که ندیدی، بهت خواهم گفت که فیض بزرگی از تو سلب شده. و بعدم یک دو تا داستان خیلی شیرین رو باید خواهم گفت، این زبون حالیش، یعنی میدونست که حالیشان اینه، بدون خیلی رفتیم اونجا و سلام علیکم، ایشان هم گفتن که این مثلا افتخار روزخونی داره و یه حرفا، چون گویی کلمه روزخونی رو باید حالت دیگه گفته میشه، ما با افتخار میگیم که معلومه بزرگترین افتخار اون اینه، اونم گفتن که بله این از مثلا افتخار داره که روزخونه تو مشهد و فلان، یک معارفه اینجوری شد. و بعد ایشان به من گفتن که شما اسمم دقیق خونساری رو دیدی؟ خدا رحمتش کنه. گفتم که نه ندیدم. گفتن فیض بزرگی از شما صرف شد. گفتم بله فیض زیادی از ما صرف شده اینا مالک. بعد به مناسبت در اخلاص خواستم تذکر بدم که سعی کنید مخلص باشید تو کاراتون، اخلاص داشته باشید. گفتن که بله اخلاص خیلی مسئله مهمی است. گفتن که من وقت شاید می‌خواستم بیارن که اخلاص کارگر هست، گفتن که ما مکه که مجرف شدیم برای استلام حجر، خب شلوغ و این حرفا، با جمعی از آقایون قم بودیم و از افراد قوی قم و نیرومند جوان قم بودن و گفتیم خب امسال که اینا هستن با ما دیگه استلام حجر میکنیم دیگه، حجر الاسود انشالله مثلا استلام. با این جمع به تکیه به این جمع رفتیم جلو. همینطور که رفتیم جلو اونقدر اوضاع شلوغ شد، یک جمعی رسیدن دست جمعی از اون سودانی ها و فلان، بالاخره رسیدن چنان حمله کردن که هیچی، نه جوان قومی موند و نه اوضاع عباد اطراف ما موند و اینا همش به هم خورد. و بعدم یه وقتی دیگه، این چه من معمولا نقل میکردم، یه وقتی هم تو بخیر جمعی از زنایی که اونجا بودن من قرار گرفتن که بعد ناجوری بود و خلاصه هیچی به ضرب و زور خودمون نجات دادیم و استلام نکردیم. ما به تکیه به این جمع گفتیم گزدان. اما دخترم که ایشان میگفت دماء ثلاثش خودم بهش تعلیم دادم و در تربیتش خودم کاملا کوشیدم و مؤمن بهش هستم، این عروس شد. عروس که شد به من گفتش که بابا خب این مهریه که من داده شده، من با این مهریه مکه ایم، پدرم همسرم نمیخواد بیاد مکه، نمیتونه بیاد، نمیخواد. خب من چیکار کنم حالا؟ گفتم خب دختر برو دیگه. گفتش که خب ما چجور برم من با این وضعی که دارم و خلاصه با اون بدون اینکه محرمی داشته باشم بخوام برم مشکل نه. گفتم این ذکر رو زیاد بگو برو، خدا کمک میکنه، یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ و یا علیم، اینو زیاد بگو. خب بسیار رفتم، خب قافله آشنایی رو رفتم. وقتی برگشت دخترم گفتش که پدر با اون تربیتی که شما نسبت به ما اجرا کردید و اون حال عفتی که طبعا چنین خانواده هایی دارن، من محرم که بودم میخواستم برم تو جمعیت، دیدم جمعیت خیلی شلوغ قاطی، هم هرچی کردم برم جلو تو مردا با این اوضاع که هست تو طواف، من دیدم نمیتونم، هی میرفتم یکم جلو برمیشت، یک دو قدم جلو برمیشت، آخرش گفتم خدا نمیتونم، خدا نمیتونم، تو کمک کن. منظورشون بود که به خدا پناه برد و اخلاص، خدا تو کمک کن. اینو که گفتم خدا تو کمک کن، یه وقت آهسته کنار گوشم شنیدم خودت را به امام زمانت وصل کن، خودت را به امام زمانت وصل کن. یه وقت من دیدم که عجب، توی جمع یک دائره بازه و هیچ قدم تو این دائره نمیگذاره، یه آقای جلو ایستادن، یه آقا هم طرف چپشون هست، جای منم خالیه، منم وارد این دائره شدم، دائره شدم. و بعد ایشان گفته بوده به پدر که هرچه گفتم آه شما امام من هستید چیزی یه حرفا، ناراحت شدم چرا سلام نکردم که حضرت واجب میشه جواب بدم به من، من همینطور یه حرف زدم چیزی گفتم. هفت دور انجام شد، هفت دور که انجام شد دیدم که کار تموم شد، کسی دیگه نمیبینم و کارم تموم شد و با این ارتباط با خداوند و اخلاص چنین توفیقی نصیب شده بود. بعدش هم میفرمود که دخترم گفته پدر از وقتی به شما گفتم، شما هی اینجا اونجا نقل کردید، اون نورانیتی که در اثر این جریان برای من رخ داده اون دیگه هی کم میشه کم میشه کم میشه، که اگر معمولم کسی براشم چیزی پیش آمده سعی کنه بیشتر برای خودش باشه تا اینکه حفاظت بر مسائل بشه. خب بنابراین این حرف رو هست بره تو آدم وقتی عنایتی بشه، خداوند خدا بخواد آدم حضرت عنایتی کنن، لطفی بشه، اینا جو خودش محفوظه و هر چه دل علاقمندی و زمینه پاکش بیشتر، زمینه این تفضلات بیشتر. و داستان دومی که ایشان گفتن، حالا که گفتم روز آخرم هست، مربوط به حضرت رضا علیه السلام میشه، هم سریع عرض میکنم براتون. داستان دوم هم گفتن. داستان دوم گفتن این بود، گفتن که یه آقای عاشق ابراهیمی بود صاحب زمانی، این آقا ادیبم بود و شاعرم بود و قبل از درس مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم این یکم از نهج البلاغه میخوند برای طلابای روزی بود. بعد ایشان درس شروع میکردن، یه وقتی میگفتم ایشان مقید بودن هر درسی فقه اصول پشت سر هم بود دو تا روزه خونده بشه، یک روزه وقتی درس اصول، یک روزه درس اصول. این آمده بود مشهد، میفرم بودن آمد مشهد و اون وقت نیابت تولیت اون وقت که بوده اونم شاعر بوده تو مجلس همون دیدن و شناختن و اهل شعر و ادب و با هم رفیق شدن. این آقا مونده بوده مشهد و گلاش دمون شده بوده، دلش می‌خواسته یکم دیگه بمونه، گفته بود یک چند شعر میگیم برای این نیابت تولیت و بعد بریم سله ازش میگیریم پول به ما میده چند روز دیگه مشهد بمونه. دو سه تا شعر که در مدعو گفته بود تو شعر گفتنش ناراحت شده بود که چرا من برو شعر بگم، به خود آقا شعر بگم، میخوام زیارت آقا بمونم، برو آقا شعر بگم، سلام از خود آقا بگیرم. شعران عوض کرده بود و در مدح حضرت و ایشان میفهمود رفته بود حرم، یک گوشه واسه بود آقا شعرار اشتباه کردم اول و حالا برای خودتون گفتم و سلام از خودتون میخوام. شعرار یواشکی هم اونجا کنار واسه خونده بود آقا سلام. یکی زی آمده بود اون وقتا یه ده تومن بهش داده بود، این ده تومن ایشان میگفتن این دیگه طبق حالت عرفیش میفرمودن رفته تو روز داری که آقا کمه، باز آمده بود واسه بود ده تومن دوم رسیده بود آقا کمه، ده تومن سوم آقا کمه، ده تومن چهارم آقا کمه، پنجم شصت تومن، شصت تومن اون وقت خیلی پول دیگه، آقا کمه خجالت شده دیگه آقا کمه و خیلی خوشحال. و وقتی برمیگشته، اینم خیلی مهمه، برمیگشته جد مادری مرحوم آیت الله مروارید رحمت الله علیه، جد مادریشون بسیار مرد فوق العاده بوده، آقای آمیرزا حسن علی تهرانی، اون وقت ایشان تو کفتاری بودن. این عاشق ابراهیم که برمیگشته ایشان گفته بودن که عاشق ابراهیم با حضرت رضا سر و سر میداری، اون شستومن به 120 تومن میدی؟ گفته بله آقا میدم. گفته بده، شستومن رو گرفته بودن 120 تومن داده بودن. بعد ایشان که فهمیدن که عاشق ابراهیم گفته بود که ناراحت شدم چرا یه 10 تومن جور خودم نگه نداشتم. خب برای این خبرها هست و ما اینجا هستیم کنار قبر حضرت رضا علیه السلام که خود حضرت به یاد امام زمان علیه السلام وقتی شعرش میکنه دیبل، حضرت به یاد آقا امام عصر علیه السلام بر اشعارش میافزاین شعری رو بیان میکنن. خدایا چشم همه جهانیان را به دیدار حضرتش روشن بدار، دلهامون به یاد حضرتش منور بدار. حالا دیگه هر کجا که هستن سلامون خدمتشون عرض میکنه، امیدواریم که این ماه رمضان و با خصوصیات مختلف عرض سلامون به محضرشون ابلاغ. حضرت اگر از ما ناراضی هستن میگیم به حق مادرتون زهرا سلام الله علیه، آقا سمید بودیم که از ما راضی بشید. آقا السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی نور الله، السلام علی المهدی خلیفة الله، السلام على المهدي دليل الإرادة الله، السلام على المهدي صاحب العصر والزمان، السلام على المهدي حجة ابن حسن العسكري يا ابن الزهراء خليفة رب العالمين وزير الله. قبرام من كل دياري امام الهدى تود النهام منبع الهدى وصاحب سر الله في هذه الدار دلا دائم جداي كيوباش دلا دائم جداي كيوباش بحكم اون که دولت جاودان به لطیف این مضمون یعنی خوب که آدم دولت و سلطش همیشگی باشه میخوای همیشگی باشه گدای آقا باش همیشه که گدای حضرت دولت همیشگیست دل آدم گدایم باش با حکم اون که دولت جا بدن به با حکم اون که دولت جا بدن به داغ بندگی مردن در اون در به جان اوز ملک این جان به داغ بندگی مردن در اون در به جان اوز ملک این جان به يا ابن العزم يا ابن العزم يا ابن العزم يا ابن دیگه آن روز آخر و کسی اگه خسته شده باشه و رفتن که میگفتیم همیشه بلا اشکال و معلومه نیاز به تذکرم نداره من دارم از جهتی اذیت میکنم مخصوصا بعضی از عزیزان و خودم دارم اذیت میکنم که طول که میدم اونو اذیت میشین اما روز آخر و چاره ای نیست یه مقدار بیشتر آقا رو رات کنیم یبنه آقا جان ز قدر شوکت سلطان نگشت چیزی کم ز التفات به مهمون سرای دهوانی کلا گوشه دهوان به آفتاب رسید چو سایه بر سرش افکن چون تو سلطانی از شما کم نمیشه که به ما یه نگاهی کنید یه تبدویم اموش جوان پیر کوچک بزرگ آقا شما میدونین این جمعیت ها به یاد شما هسته ارادت و علاقه و معتقد و ولو بسیار بسیار خجلیم از غفلت ها و کارامون اما بازم عرض ادب میکنیم یه نگاه لطفی عنایتی به حق مادرتون زهرا سلام الله علیها یا ابن العزم ابن العزم ابن العزم ابن العزم و اهلن الظلم و جناب بلوات المزجاد فاغفلن الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست سر و افراشتن چون قدر رنهای تو نیست کیسان کو به جان والو شیدای تو نیست آقا پرده بردار که رخسار تو دیدن داره سخن ایدوس دلال تو شنیدن داره یا بقیت الله یا تا کی بگین همه معصومین به یادتون آقا امام اشتم ده بلاشارشو میخوانه یاد زور شما رو میکنن تا کی به یاد مسائرتون دوستانتون ولو افتخار هم از مشخص تا کی بشه بیاید انتقام بگیرید تا کی بگیم دیگه روز آخر تا کی بگیم امیر المؤمنین کنار قبر زهرا یا اطهر نشسته شب بود تاریکی شب بود جمع کمی بودند و قلیل قلیل اما درد بسیار شدید بود برای مولا چین که عزیزی را از دست دادن که مصیبت بالا ساری اما تا وقتی بدن عزیزشون دفن نکرده بودن یا حالتی بود و مشخص حزن بسیار اما همچه که بدن حضرت فاطمه علیه السلام دفن کردن دستشون از خاک قبر تکون دادن حاجبه دیگه قم مولا هیجان پیدا